ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، گزارش های خبری و مطالب دیگری هم داریم. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال سرازیر شدن سیل در چندین ولایت هشدار می دهد. قبل از اینکه به گزارش های برنامه برگردیم، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید با پیام خوب از افغانستان، از پاکستان به افغانستان برخواهد گشت. نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان میگوید شمار زیادی از مردم این کشور هر ماه در رویدادهای امنیتی کشته و زخمی میشوند و درگیری های سنگین میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه مرزی ناگورنو قره‌باغ ادامه دارند. مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید با پیام خوب به افغانستان برخواهد گشت. آقای عبدالله امروز در گفتگو با طاهرخان خبرنگار رادیو ماشال در اسلام آباد گفت سفرش به پاکستان پر دستاورد بوده.
خیلی امیدوار هستم، سفر خوبی بود، خرسند هستم. گفتگوهایی که با مقام ها، مردم و نهادها داشتیم خیلی مؤثر بود. امیدوارم که به مناسبات ما تأثیر مثبت کند.
پیش از این عبدالله عبدالله در دیدار امروزش با عارف علوی رئیس جمهور پاکستان گفت که اولویت مردم و حکومت افغانستان دستیافتن به صلح است. آقای علوی گفته که پاکستان به صورت همه جانبه از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت می‌کند. قرار است آقای عبدالله در سومین و آخرین روز سفرش به پاکستان امروز با عالمان دینی آن کشور نیز دیدار کنند. نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان میگوید شمار زیاد از مردم این کشور ارما در رویدادهای امنیتی کشته و زخمی میشوند. استیفانو پانتاکورو امروز در توییترش نوشت ناتو در کنار دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان استفاده از مواد منفجره دستساز را در رویدادهای امنیتی شدیداً نکوهش میکنند. با گفته او تمامی افغانها نیاز دارند تا فواید صلح را احساس کنند و به دورنمایان باور داشته باشند. با ادامه گفتگو میان هیئت‌های تماس دولت افغانستان و طالبان در قطر، در میزان خشونت‌ها در افغانستان کاهش چشمگیر نیامده. پیش از این دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما ماین‌گذاری در افغانستان را نکوهش کرده و آن را غیر قانونی دانسته بود. بر اساس آمار این دفتر تنها در ماه اگست بیش از 100 غیر نظامی در نتیجه ماین‌گذاری‌ها در افغانستان کشته و زخمی شدند. مقام‌های ولایت دایکندی دیروز تایید کردند که در انفجار ماین در این ولایت 14 تن جان باختند. اداره هواشناسی افغانستان میگوید که در چند روز آینده بارندگی و سیلاب‌ها چند ولایت را با هشدار روبرو می‌سازد. این اداره از خرابی وضعیت آب و هوا در کابل و چندین ولایت خبر داده. محمد نسیم مرادی مسئول پیشبینی آب و هوا در اداره هواشناسی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فعلاً راپور هشداری که از طریق ریاست هواشناسی پخش شده در ولایت کنر است، نورستان، لغمان است، کاپیسا است، پنجشیر است، پروان است، کابل است، ننگرهار، بدخشان که میزان بارندگی بین 10 الی 20 میلی متر پیش بینی شده.
مسئولان اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی میخواهند تا آمادگی برای زیان‌های ناشی از سیلاب‌ها گرفته شوند. یک ماه پیش چندین ولایت افغانستان با سیلاب‌های مرگبار روبرو شدند. بیشترین زیان‌ها به ولایت پروان وارد شد که در نتیجه حداقل 72 تن جان دادند و صدها تن دیگر زخمی و بی خانمان شدند. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم حالا از منطقه و جهان. درگیری‌های سنگین میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه جنجالی ناگورنو قره‌باغ وارد چهارمین روزش شد. هر دو جانب امروز تایید کردند که حملات از چندین استقامت در مناطق مرزی ادامه داشته. وزارت دفاع آذربایجان امروز در یک خبرنامه گفت که عملیات نظامی در ناگورنو قره‌باغ ادامه دارد. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان هم میگوید که آتش توپخانه و نبرد سنگین در جبهه ناگورنو قره‌باغ ادامه یافته. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیشب از ارمنستان و آذربایجان خواست تا جنگ را به صورت فوری پایان دهد. کردند. در اعلامیه‌ای که به اتفاق رؤسای 15 عضو شورای امنیت تصویب شد، از درخواست آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل برای توقف جنگ و بازگشت به گفتگوها حمایت صورت گرفت. اکنون نگرانی‌ها از دخیل شدن روسیه و ترکیه در جنگ بیشتر شده. ترکیه از حامیان کلیدی آذربایجان به شمار می‌رود. در نخستین مناظره نامزدان ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ و جو بایدن دو نامزد پیشتاز بر هم دیگر تاختند. آنها بیشتر به مسائل داخلی آمریکا از جمله همگیری ویروس کرونا، معرفی قاضی در استر محکمه آن کشور، خشونت‌های برخاسته از تبعیض نژادی در آمریکا، اقتصاد و مسائل مربوط به انتخابات پرداختند. در این مناظره که برای 90 دقیقه ادامه یافت، جو بایدن نامزد حزب دموکرات از دونالد ترامپ به خاطر مدیریت بحران ویروس کرونا انتقاد کرد و گفت که بیش از 200 هزار تن در نتیجه این همگیری در آمریکا جان دادند. اما دونالد ترامپ گفت که اگر این بحران از سوی بایدن رهبری میشد، شاید 2 میلیون تن جان میدادند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 نوامبر برگزار می شود. دو مناظره دیگر میان دونالد ترامپ و جو بایدن در 15 و 22 اکتبر برگزار خواهد شد. و در اوکراین بیش از 4000 تن در 24 ساعت گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدند. از هنگامی که این همگیری در ماه می در اوکراین افزایش یافت، برای نخستین بار آمار بیماران یک شبانه روزی کووید 19 به این حد بالا رفته. ماکسیم استیپانوف وزیر صحت اوکراین امروز در کیف به خبرنگاران گفت در میان 4027 قضیه تازه 276 کودک هم شاملند. بر اساس آمار رسمی در مجموع نزدیک به 203 هزار تن در اوکراین به ویروس کرونا مبتلا شدند و از میان آنها بیش از 4100 تن جان باختند. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه عصر، شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اداره هواشناسی افغانستان از سراز شدن سیلاب ها در 9 ولایت هشدار می دهد.
فیلند راپور رشدردهی که از طرف ریاست هواشناسی پخش شده، در ولایت کنر است، نورستان است، لغمان است، کاپیسا است، پنجشیر است، پروان است، کابل است، ننگرهار، بدخشان است، میزان بارندگی بین 10 الی 20 میلیمتر پیش بینی شده.
نشست جوانان برای انتخاب 8 عضو شورای عالی جوانان افغانستان در کابل برگزار شد.
این برنامه یک برنامه همه شمول ملی است. خوشبختانه تمام جوانان از سراسر افغانستان به این کنفرانس دعوت شدند.
گزارش هم از مناظره دیروز دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری آمریکا داریم. رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن در این مناظره به همدیگر سخت تاختند.
He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease. What did he do?
و امروز 3 سپتامبر روز جهانی ترجمه است.
فکر کنم جای نقد و بررسی ترجمه هم خالی است. تجربه که من دارم ایست که جدی گرفته نمیشه از طرف فرهنگی ها ترجمه.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید. با ما باشید. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیل در چندین ولایت هشدار می دهد. این اداره اعلام کرده که این احتمال در کابل و 9 ولایت دیگر برای امروز و روزهای آینده پیش بینی شده است. محمد نسیم مرادی، مسئول پیش بینی آب و هوای این اداره، از نهادهای مبارزه با رویدادهای طبیعی خواسته که برای کاهش خسارات و تلفات احتمالی از جاری شدن سیل آمادگی بگیرند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
اداره هواشناسی افغانستان هشدار داده است که امروز و روزهای آینده چندین ولایت گواه بارندگی شدید و سرازیر شدن سیل خواهند بود. کنر، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان و کاپیسا ولایت‌هایی هستند که بر بنیاد پیشبینی این اداره امروز گواه سرازیر شدن سیل خواهند بود. بر بنیاد پیشبینی این اداره کابل، بدخشان و ننگرهار در روزهای آینده شاهد بارندگی شدید خواهند بود. محمد نسیم مرادی، مسئول پیشبینی آب و هوا در این اداره، به رادیو آزادی گفت در این ولایت ها کسانی که خانه هایشان در مسیر سیل قرار دارد و یا در برابر سیل آسیب پذیر است، به محلات امن تر نقل مکان کنند.
فعلا راپور رسیده که از طریق ریاست آبشناسی پخش شده، در ولایت کنر است، نورستان، لغمان است، کاپیسا است، پنجشیر است، پروان است، کابل است، لنگرار، بدخشان که میزان بارندگی بین 10 الی 20 میلی متر پیش بینی شده. باز هم اکثر ولایتی که بیشتر احتمال سیلاب است، بدخشان است. این ولایت یک در میزان بارندگی بیشتر و احتمال سیلاب بیشتر در این مناطق
با این همه، احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی، میگوید که برساندن کمک به شمار از این ولایت ها آغاز شده است و تاکنون به 7 ولایت مواد غذایی، غیر غذایی و پول نقد رسانده شده است.
با ولایت هم پول نقد، مواد غذایی، غیر غذایی انتقال دادیم که دیروز ما مواد غذایی کمکی جمهوری قزاقستان به کابل افتتاح کردیم که از اونمو موادای بود که تقریبا برای 2000 خانواده اینا کمک کرده بودن. ما به ولایات پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوگر، میدان وردک و اینا، بامیان همچنان به 7 ولایت انتقال داده بودیم. 5 الی 10000 خانواده برای کابل اختصاص داده شده که اوم دیروز افتتاح شد.
این هشدار در حال مطرح شده که هنوز انتقادها از عدم رسیدگی درست به سیل زدگان پروان برجاست. با این همه، اداره هواشناسی میگوید در حال حاضر در پروان، نورستان و کنر آسمان ابری است و شب گذشته بخشی از این ولایت ها شاهد ریزش باران بوده است. وحید شهکار، سخنگوی والی پروان، به دنبال هشدار اداره هواشناسی به رادیو آزادی میگوید
سیل برا فعلا کار شده، اسکواتور کار کرده، پاک شده و سب رای سیل باز شد. فعلا خطر تهدیدشان نمیکنه، ولی با آن هم ما با مردم پیش از اینکه هشدار بر ما داده شوه یا بر ولایت دیگه داده شوه، ما بر مردم گفتیم و فعلا مردم هم در جایی نیستن که زیاد تهدید خطر بکنیشون، ولی باز هم ما بر از اینها تاکید میکنیم که ما یک جای رو بر از اینها در نظر میگیریم، اما به شرطی که خود از اینا بپذیره.
در ماه گذشته چند ولایت از جمله پروان گواه سرازیر شدن سیل بود که تلفات و خسارات های زیادی بر جا گذاشت. از جمله در پروان 72 تن جان باختند و 100 تن زخمی شدند. آسیب دیدگان این رویداد در این ولایت هنوز سرپناه ندارند و زندگیشان به حالت عادی باز نگشته است.
در گزارش همکارم شنیدید که اداره هواشناسی افغانستان از احتمال سیل‌های جدید در چندین ولایت هشدار می‌دهد. سیل‌های ماه گذشته خصوصاً ولایت پروان را بیشتر خسارمند ساخت. در آغاز گفتگو از سیدی قیام، انجینر ساختمان و کارشناس مبارزه با حوادث پرسیدیم که چطور می‌توانیم یک تعمیر مقاوم در برابر سیلاب داشته باشیم. وی در پاسخ چنین گفت:
تعمیر از تداب خراب می‌شود. اگر تدابات درست پختکاری شده باشه، سنگ باشه، انگار شده باشه، اینا از خطر مسئول میمونن. ببینید، ما در می کابل از موضوع دور نشیم، در می کابل، در شهر کونی کابل، مردم اینمی تدبیر گرفته بودن. خانه های خامی سنجی بود، بازدپوش کوچای خود به نام پشر سنگکاری کرده بودن، انگاف کرده بودن. اما سیلابایی که از بالا می آمد هیچ ضرر به تعمیرا نمی رساند. آلی هم وقت بسیار کم است، کار کرده نمی تونن. بان هم مردم باید اطراف تدابای خود ببینن، تدابای خود درست کنن و اگر امکان داشته باشد بعضی بوجای ریک همونجا در مناطق آسیب پذیرتر دیوالای خود همونجا بچینن تا ضربه سیلاب نگهداری شود. در غیر از این دیگه چاره نیست، فقط باید خانه را ترک کنن، مالای خود را بکشن یا در جای بجای کنن. این کار از وقت باید صورت بگیره، فقط حال تبلیغ کنن از طریق رادیو و تلویزیون ها و اینمی موضوعات تخنیکی را که با چیندن بوجیای ریک در پشت تدابای خود اینمی یکانه رایش است. و پیشتر هم که پروان خراب شد به خاطر سیل، رای سیل غصب شده بود، خانه ساخته بودن، سیل دمه کرد و خانه مردم از بین برد. دینال و نمیال والی صاحب پروانه که مصاحبهش پیشه شدیدم که مال تیاری گرفتیم، کار بسیار معقول است که سیل روا پاک شود. امین را داره، فقط باید از طریق رادیو تلویزیون ها تبلیغ کرده برن.
قیام صاحب گفتن سیل روا پاک شود، آیا فکر نمیکنن که آبگردان ها برای دراز مدت برای جلوگیری از خسارات سیلاب ها مؤثر خواهند بود؟
100%. خب من امیره گفتم که اینا اگر کار میکردن آبگردان ها جور میشد، حتی نیاب سیلاب نباید ضایع شود. ببین سیلاب چندین نوع است، شما خود کلش سیلاب میگیم. سیلابایی که در وطن ما به اثر باران ها میاد، چون منطقه کوهستانی است، میره نوع فلش میگن، فلش فلت. این خاصیت داره که یک بار میای و ضربه میکنه و نیم ساعت بعد آرامی بپاشه با البته با خساراتی که میده. حالی سیلاب کلش نه فلش است. اگر وقتا گفته شما باشه آبگردان ها داشته باشه حتی از آب از استفاده بسیار خوب میشه از میاد سیلاب. متاسفانه نکردن کار دیگه. این مجادلات را با حادث یک علم است.
قیام صاحب چطور میتوانیم از آب سیلاب بجایی که به ما خساره برسانه فایده بگیریم؟
خب وقتی که ما در آبگردان ها را ساخته باشیم طبعا آب سیلاب با خط میره. چند وقت بعد که همین خط از این میشینه با توسط کانال ها مردم میتونه و باغای خود چیز بکنن یا اگر چیز نشد با زایسته در دریا جایی که محل آب فراوان است زمین رو روانش کنن. بهترین آب از برای زراعت نسبت به آبی که از شد توسط واتر پمپ ها و سولر میکشند. اکثر دنیا از آبای سیلاب استفاده بسیار بهتر میکنن. هم خانه خراب نمیشه و هم او را کنال کشی میکنن. هر کس به باغ و منطقه خود آب میبره. قبلا هشدار داده شده در وارسا یک کنفرانس بزرگ بود که تقریبا از تمام کشورها اشتراک کرد بود. من ایفا مزوطن ما پی رفته بود که گرمای زمین بسیار امکان داره که در ایران، افغانستان، پاکستان، بنگلادش و تا هند خسارمند بسازه. این هشدار قبلا دادن.
انجینیر صدیق قیام، کارشناس مبارزه با حوادث، درباره جلوگیری از خسارات سیل‌ها و استفاده از آب سیل معلومات داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نشست یک روزه جوانان برای انتخاب 8 عضو شورای عالی جوانان افغانستان در کابل برگزار شد. این شورا 22 عضو دارد که 8 عضو آن را رئیس جمهور، 6 نفر را دیگر مقام‌های حکومتی و 8 عضو دیگر را جوانان انتخاب می‌کنند. 8 عضو انتخابی این شورا در همایش 1500 جوان از سراسر کشور در تالار لوی جرگه برگزیده می‌شوند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
1500 جوان برای طرح مشکلات خود و انتخاب 8 عضو شورای عالی جوانان در تالار لوی جرگه گرده هم آمدند. این شورا با فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ایجاد می شود. حکومت افغانستان بر اهمیت تشکیل این شورا تاکید کرده است. شاپور جمن رئیس امور انسجام جوانان ریاست جمهوری در این نشست گفت:
بیخی د سرلوړی ورځ د شهید هیواد.
امروز یک روز سربلندی است که شورای عالی جوانان من حیث یک مرجع تصمیم گیرنده به صف تمام کشور با اساس دورنمایی رئیس جمهور ایجاد می شود که جوانان قرن ها در میدان های جنگ نه بلکه در تصمیم گیری های مهم افغانستان به سطح رهبری با عنوان نیروهای محور تصمیم گیرنده انعکاس میکنند.
برخی از جوانان شرکت کننده در این همایش اظهار امیدواری کردند که شورای عالی جوانان بتواند مشکلات آنها را رفع کند. هیله مشتبه از پکتیکا و اسدالله عطار از ولایت بلخ:
این برنامه یک برنامه همه شمول ملی است. خوشبختانه تمام جوانان از سراسر افغانستان به این کنفرانس دعوت شدند، از اقشار مختلف، از ولایت‌های مختلف، ها در مورد مشکلات فعلی جوانان که در ارتهای مختلف، اونات فقر، ناامنی، مهاجرت‌های غیرقانونی، اقتصاد ارائه میکنیم تا کار به اهل کار سپرده شود.
شورای عالی جوانان ده
مونتیوم. شورای عالی جوانان به خاطر برای ما مفید است که ما در ارتباط مستقیم با ارگ باشیم و تمام مشکلات موجود خود را از طریق این شورا شریک بسازیم.
ارگ سر مخامخ کو.
با اساس فرمان رئیس جمهور این شورا 22 عضو دارد که 8 عضو آن را رئیس جمهور، 8 تن دیگر را شرکت کنندگان این همایش و 6 تن دیگر را مقام های حکومت از میان جوانان خارج از کشور انتخاب می کنند. این شورا برنامه ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود وضع جوانان به حکومت ارائه می کند. اما برخی جوانان معترض در این نشست خواهان افزایش اعضای این شورا شدند و تاکید کردند که باید نمایندگان جوانان از سراسر کشور عضویت این شورا را داشته باشند. زبیولا ایمان و عزت الله دو تن از این جوانان از ولایت های میدان وردک و کندهار:
ما این را نمی قبولانیم به خاطر که او جوانان از خارج که می آید از درد، از رنج، از بیکاری و از گرسنگی وطن خبر نداره. وقت ما 8 نفرم که کاندید شده یا ما اینجا انتخابی میکنیم، او وقت رئیسای اداره امور یا بعد زاکین دولت او وقت انتخاب کرده فقط یک راجوری کرده و ایجا مردم غافلگیر مثلا
ده زوانان و ده شورا جوڑول
ایجاد این شورا باید مشکلات ما را به گونه اساسی حل کند. مهمترین مشکل ما بیکاری است که حکومت برای آن کدام برنامه و راهکار ندارد، کدام طرز عمل خاص در این شورا نیست. جوانان در اینجا به اساس روابط دعوت شدند.
این جوانان میگویند حکومت باید روی برنامه‌های برای جوانان کار کند که عملی باشد و مشکلات را حل کند. بر اساس بررسی حکومت افغانستان 70% نفوذ افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند، اما برای رسیدگی به امور آنها یک مهمیت در وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت دارد و حالا این شورای عالی هم به امین منظور تشکیل می‌شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت رسیدگی به حوادث می گوید که هر ماه به طور متوسط 120 تن در اثر انفجار ماین و مواد منفجره در افغانستان کشته یا زخمی می شوند. محمد شفیق یوسفی رئیس بخش ماین پاکی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که تلفات این انفجارها در 2 سال اخیر کاهش یافته، اما با توجه به مذاکرات صلح هنوز هم بالاست. این در حالی است که در تازه ترین مورد 17 غیر نظامی در دایکندی و غور به اثر انفجار ماین کنار سرک جان باختند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
انفجار ماین های کنار جاده و مواد منفجر نشده در افغانستان هنوز هم قربانی می گیرد. نصرالله غوری سخنگوی والی دایکندی می گوید انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی کجران جان 14 غیر نظامی شامل زنان و کودکان را گرفت و 3 کودک را زخمی ساخت.
یک راده موتر مسافربری با یک ماین کنار جاده قبلن تغییر شده بود برخورد می کنه و در این واقع هم در سفانه 7 زن
تنها ولایت دایکندی نیست که مردم آن قربانی ماین کنار جاده می شوند، بلکه ولایت غور نیز شاهد تلفات غیر نظامی در اثر انفجار ماین بوده است. محمد موسی کلیم ولسوال غور در این مورد می گوید به تازگی 2 مرد و 1 زن بر اثر انفجار ماین کنار جاده کشته شدند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما کارگزاری ماین فشاری و ضد نفر را محکوم کرده و آن را غیر قانونی دانسته است. بر اساس آمار سازمان ملل تنها در ماه آگوست بیش از 100 نفر در اثر انفجار چنین ماین ها در افغانستان کشته و زخمی شدند. همچنین کمیسیون حقوق بشر افغانستان کارگزاری بم کنار جاده که منجر به تلفات غیر نظامیان شود را نقض حقوق بشر دانسته است. ذبیح‌الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون میگوید
میتواند نقض آشکار حقوق بشری شهروندان باشد و از جانب دیگر میتواند با سلب حیات مردم افغانستان در شرایطی باشد که گفتگوها شروع شده، اما با تاسف نشان میده که ارزش جان مردم افغانستان هنوز هم درک نمیشه.
کمیسیون حقوق بشر پیش از این در گزارش نوشت که تلفات غیر نظامیان انفجار ماین‌های کنار جاده در ماه اسد در مقایسه با ماه قبل آن 11% افزایش داشته است. محمد شفیق یوسفی رئیس بخش ماین پاکی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به رادیو آزادی گفت هر ماه به طور متوسط در افغانستان 120 تن در اثر انفجار ماین‌ها و مواد انفجاری کشته و زخمی می‌شوند. این در حالی است که 2 سال قبل این آمار 160 نفر بود. با گفته آقای یوسفی هرچند این آمار در 2 سال گذشته کاهش یافته، اما با توجه به مذاکرات صلح هنوز هم بالا است.
با وجود که دستاوردهای خوب برنامه داشته، ولی هنوز هم ساحات زیادی ملوث با ماین‌ها و مهمات منفجر نشده در کشور موجود است که باید پاکسازی شود. ارقام سروی که در دسترس ما است هنوز هم 1550 کیلومتر مربع ساحات در نقاط مختلف کشور با انواع مختلف ماین‌ها و مهمات منفجر نشده آلوده هستند.
با گفته مقام‌های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، از سال 1989 تا کنون 3000 کیلومتر مربع کشزار ماین و مهمات منفجر نشده پاکسازی و بیشتر از 2 میلیون ماین‌ها و مهمات منفجر نشده خنسا شده است. بعد از خروج نیروهای شوروی سابق در سال 1989 از افغانستان حدود 50 مؤسسه ماین‌پاکی به کمک مالی سازمان ملل متحد در افغانستان به کار آغاز کردند. 9 8
امتحان کننده با استفاده از
میدهش در نه
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سنگین
دو مسئله بنیادی
آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم دارم
My grandmother Ruth Sheila
چونیانون چه بریونگ دو زدونگی کسانون
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری در نخستین مناظره تلویزیونیشان به همدیگر تاختند. آنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبرند. این مناظره 90 دقیقه طول کشید که در ایالت اوهایو آمریکا برگزار شد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را همکارم فرشته نگار تقدیم می کند.
در نخستین مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ و جو بایدن، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مسائل داخلی این کشور مانند مبارزه با همگیری ویروس کرونا، معرفی قاضی محکمه عالی، خشونت‌های ناشی از تبعیض نژادی، اقتصاد، سوابق شخصی و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به بحث گرفته شد. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قرار است در 3 نوامبر امسال برگزار شود. این مناظره تلویزیونی شاهد درگیری های شدید لفظی شد که در آن دو نامزد بر هم تاختند و یکدیگر را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند. جو بایدن نامزد حزب دموکرات رقیب انتخاباتی خود ترامپ از حزب جمهوری خواه را دروغگو و دلقک خطاب کرد و چندین بار از او خواست که در جریان صحبت هایش ساکت شود. ترامپ هم در اشاره به تجارت آنتر بایدن پسر جو بایدن در اوکراین گفت که آنتر با استفاده از نام پدرش بهره برداری زیاد کرده. اتهامات دو نامزد انتخاباتی بالای همدیگر آنقدر مکررن انجام شد که کریس والز خبرنگار فاکس نیوز که گرداننده این مناظره بود چندین بار از نامزدان خواست تا همدیگر را اجازه صحبت دهند و درگیری لفظیشان را متوقف کنند. این مناظره بدون دست دادن از سوی دو نامزد به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در شهر کلیفلند اوهایو در حضور جمعیت کمتر از 100 نفر برگزار شد. جو بایدن به نوع برخورد دونالد ترامپ به همگیری ویروس کرونا در آمریکا انتقاد کرد و گفت رئیس جمهور ترامپ منتظر ماند تا همگیری کرونا به سوایل آمریکا برسد و به گفته او ترامپ هنوز هم برنامه‌ای برای مهار این ویروس ندارد. اما ترامپ در پاسخ اقدامات اداره‌اش را برای جلوگیری از همگیری کرونا مؤثر خواند و گفت اگر بایدن رئیس جمهور می بود، هرگز چنین اقدامات را انجام دادن نمی توانست. در بحث پذیرش نتایج انتخابات ریاست جمهوری، جو بایدن نامزد حزب دموکرات از مردم آمریکا خواست که رأی بدهند، اما گفت اگر برنده اعلام شود یا نه نتایج را خواهد پذیرفت. اما دونالد ترامپ از حزب جمهوری ها یک بار دیگر تاکید کرد که رای دهی از طریق پست مملو از تقلب خواهد بود. او در مورد این که نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت یا خیر پاسخ مشخص ارائه نکرد. به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در آمریکا، رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری امسال می توانند از طریق پست هم رای دهند. این مناظره تلویزیونی میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حال برگزار شد که در گذشته قاضی محکمه عالی آمریکا و تعیین جانشین او به یک بحث داغ در این کشور مبدل شده. قاضی محکمه عالی آمریکا در 8 سپتامبر به عمر 87 سالگی درگذشت و به تازگی اداره ترامپ قاضی دیگری را به اسم نامزد در کرسی او معرفی کرد. در مناظره دیشب جو بایدن معرفی قاضی جدید از سوی ترامپ را مورد انتقاد قرار داد و گفت برنده انتخابات 3 نوامبر باید نامزد تعیین کند، اما ترامپ گفت به صفت رئیس جمهور منتخب حق معرفی به این کرسی را دارد. سابقه پرداخت مالی از سوی آقای ترامپ یکی از پرسش‌های دیگر این بحث بود. ترامپ گفت که در سال‌های 2016 و 2017 میلادی میلیون‌ها دلار مالیه پرداخته، اما جو بایدن گفت رئیس جمهور ترامپ که یک میلیاردر است کمتر از یک معلم مکتب مالیه پرداخت کرده. قرار است مناظره بعدی میان کاملا هریس معاون تکت انتخاباتی جو بایدن و مایک پنس معاون دونالد ترامپ در 7 اکتبر برگزار شود. دو مناظره بعدی میان دونالد ترامپ و جو بایدن به تاریخ 15 و 22 اکتبر برگزار خواهد شد که انتظار می رود در آن دو نامزد روی سیاست خارجی کشورشان پردازند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده می گوید اداره های مربوط باید قبل از سرازیر شدن سیل تدابیر خود را بگیرند، باید برای سیلاب ها آمادگی داشته باشیم. بشیر حبیبزی از عذر لوگر می نویسد که مردم باید به هشدارهای اداره هواشناسی از سیلاب ها توجه کنند. اسمت الله افغانیار از هلمند درباره تلاش های صلح نوشته است. او می گوید نسبت به هر وقت دیگر بهترین فرصت برای صلح به دست آمده است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید با پیام خوب از پاکستان به افغانستان برخواهد گشت. آقای عبدالله امروز در گفتگو با طاهر خان خبرنگار رادیو مشعل در اسلام آباد گفت سفرش به پاکستان پر دستاورد بوده. نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان میگوید شمار زیادی از مردم این کشور هر ماه در رویدادهای امنیتی کشته و زخمی میشوند. استیفانو پونتوکورو امروز در توییترش نوشت ناتو در کنار دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان استفاده از مواد منفجره دستساز را در رویدادهای امنیتی این کشور شدیداً نکوهش میکند. اداره هواشناسی افغانستان میگوید که در چند روز آینده بارندگی و سیلاب ها چند ولایت را با هشدار روبرو می سازد. این اداره از خرابی وضعیت آب و هوا در کابل و چندین ولایت خبر داده. درگیری های سنگین میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه جنجالی ناگورنو قره‌باغ وارد چهارمین روزش شد. در دو جانب امروز تایید کردند که حملات از چندین استقامت در مناطق مرزی ادامه داشته. و در نخستین مناظره نامزدان ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و جو بایدن دو نامزد پیشتاز بر همدیگر تاختند. آنها بیشتر با مسائل داخلی آمریکا از جمله همگیری ویروس کرونا، معرفی قاضی در استر محکمه آن کشور، خشونت‌های برخاسته از تبعیض نژادی در آمریکا، اقتصاد و مسائل مربوط به انتخابات پرداختند.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار حقوق اساسی و بشری را پیشنویم، گزارش درباره روز جهانی ترجمه داریم که امروز است. فدراسیون بین‌المللی ترجمه از سال 1953 تا 1991 از 3 سپتامبر به عنوان روز مترجمان بزرگداشت می‌کرد. اما بر اساس پیشنهاد این فدراسیون، این روز در سال 1991 جهانی شد. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
ترجمه از حرفه های کمتر رشد یافته در افغانستان است که تنها پس از سال 2001 رو به رشد گذاشته است. ضیافت الله سعیدی مترجم میگوید با وجود پیشرفتهایی که در دو دهه اخیر در صنعت ترجمه در افغانستان صورت گرفته، هنوز هم چالش های بزرگی بر سر راه صنعت ترجمه در افغانستان وجود دارد.
مشکل دو بودی است. از یک طرف همو بحث نسبت جامعه با کتاب و متن روزنامه نگاری یاست و ای که جامعه چندان علاقمند نیست به این بحثا و مثل از ای که هر کتابی که نوشته میشه، هر کتابی که ترجمه میشه خونده نمیشه. از طرف دیگه فکر کنم جای نقد و بررسی ترجمه هم خالی است. تجربه که من دارم ایست که جدی گرفته نمیشه از طرف فرهنگی و ترجمه.
آقای سعیدی همچنین میگوید که ترجمه به فارسی در افغانستان تحت تاثیر صنعت ترجمه فارسی در ایران قرار دارد. اما وسیم امیری مدیر انتشارات امیری در کابل میگوید روند ترجمه کتاب از زبانهای خارجی به زبانهای رسمی افغانستان پس از وقفه طولانی از سال 2001 در مسیر پیشرفت قرار گرفت. با گفته آقای امیری وضعیت ترجمه از لحاظ سانسور قبل از انتشار و پس از انتشار در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه بهتر است و سانسوری وجود ندارد. آقای امیری بر رادیو آزادی گفت که در سال جاری 15 اثر ترجمه شده چاپ کرده، اما نبود مرکز ویژه مترجمان در نهادهای اکادمیک کار ترجمه را در افغانستان با مشکل مواجه کرده است.
اینا تقدیر شوند، حمایت شوند و دولت افغانستان در چارچوب وزارت فرهنگ یا نهادهای دیگه مثل اکادمی علوم و دانشگاه کابل اینا یک جایزه های بر مترجمین افغانی به نظر بگیرند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ هم نبود یک مرکز ویژه برای مترجمان را به عنوان یک مشکلی اساسی در روند ترجمه در افغانستان عنوان میکند. صابر مومن سخنگوی این وزارت میگوید که با توجه به این نیاز این وزارت روی طرح کار میکند که بر اساسی آن مرکزی به منظور کار روی ترجمه و همچنین رشد زبانهای محلی ایجاد نشود.
رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ این را درک کردن و در قانون زبانها که فعلا در وزارت ادبیه زیر بحث است این را اضافه کردن و این را در او مشاوره گنجانید که ما باید یک مرکز زبانها در وزارت اطلاعات و فرهنگ را داشته باشیم. در پهلوی دو زبان رسمی پشتو و دری و زبانهای محلی هم در این مرکز کار صورت بگیره و هم یک بخش ترجمه را هم در این مرکز داشته باشه.
با گفته آقای مومند آماری از اثرهای ترجمه شده در دست نیست، اما در سالهای اخیر به دلیل علاقمندی جوانان و مترجمان کارهای زیادی در بخش ترجمه صورت گرفته است. در حال حاضر ده ها کتاب مربوط به افغانستان، رمان و دیگر موضوعات از زبانهای خارجی به ویژه انگلیسی به زبانهای دری و پشتو ترجمه شده است.
دوستان عزیز، قبل از پروگرام های هفتوار رادیو آزادی توجه کنید به گزارش اخبار ورزشی باز هم از همکارم حمید حکیمی.
راشد خان بازیکن کرکت افغانستان برای اولین بار در رقابت های لیگ برتر هند یا IPL جایزه بازیکن برتر را به دست آورد. راشد خان شب گذشته در بازی تیم دلی کپیتال سه بازیکن را از میدان بیرون کرد و مسابقه را به نفع بازیکنان سن رایزر رقم زد. راشد خان در 4 اوور 12 هدف تعیین کرد و سه ویکت مهم را به دست آورد. در این بازی که شب گذشته در میدان ابوظبی برگزار شده بود، بازیکنان سن رایزرهای حیدرآباد در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 4 بازیکن 163 هدف تعیین کرد، اما بازیکنان دیلی نتوانستن به هدف تعیین شده برسن و با از دست دادن 7 بازیکن 147 امتیاز به دست آوردن و با تفاوت 15 امتیاز بازی را باختند. در مسابقات جاری نخستین برد حیدرآباد و نخستین باخت دیلی کپیتالز بود. در این مسابقات که در میدان جهانی دبی برگزار شده، بازیکنان راجستان رایلز و کلکتا نایت رایدرز به مسافی هم خواهند رفت. در مسابقات لیگ برتر افغانستان امروز طوفان هریرود و موجهای آمور روبرو خواهند شد. این چهارمین بازی مسابقات لیگ برتر افغانستان است. روز گذشته تیم اسپنگلبازان تیم سیمرغ البرز را 1-0 شکست داد. نهمین در مسابقات لیگ برتر افغانستان پنجشنبه هفته گذشته در کابل آغاز شد. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که به شمول زنان و دختران مردم زیاد تماشاگر این مسابقات هستند. کرکت بورد افغانستان از ساخت یک میدان بازی در بر خبر داد. فرید هوتک سخنگوی این بورد میگوید که این میدان بازی برابر با معیارهای جهانی در شهر مزار شریف ساخته خواهد شد. در تأسیسات این میدان بخش اداری، اتاق تمرینات و آموزش و بخش تمرینات نرمشی برای بازیکنان پیش از آغاز بازی نیز شامل است. این میدان گنجایش 2000 تماشاگر در یک زمان خواهد داشت. کرکت بورد افغانستان با آنکه درباره هزینه ساخت این میدان چیزی نگفت، اما گفت که کار ساخت آن آغاز شده و در مدت یک سال تکمیل خواهد شد.
حقوق اساسی و بشری. شنوندای عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد آمار فرار از منزل زنان، عوامل و این که رای حل های آن چیز بحث میکنیم و در این بحث خانم شفیقه سپر مسئول بخش زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ماست. خب خانم سپر، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که قضایای فرار از منزل زنان در سطح تحت پوشش کابل به چی تعداد میرسد که نزد کمیسیون ثبت شده است؟
بسیار تشکر. سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی. در نخست میخواییم در رابطه به فرار از منزل که یکی از چالش های بسیار عمده در جامعه امروزی هست و این پدیده باعث شده که زنا دچار آسیب و انحرافات اجتماعی شود، که آسیب ها زمان انحرافات اجتماعی به شمار میره که با دیدگاه و فرهنگ یک جامعه یا حداقل از دیدگاه ایده از مردم که در جامعه زندگی میکنه انطباق پذیری نداره. از لحاظ کمیسیون مستقل بشر افغانستان در پهلوی دیگر موارد خشونت به کمیسیون مراجعه میکنه، مخصوصا دفتر صاحب کابل با تعداد 62 مورد قضیه فرار از منزل و که 31 مورد از این کاملا لادرک بوده که مجموعا 93 قضیه میشه، به بخش حمایت و انکشاف از حقوق زنان دفتر صاحب کابل مراجعه کرده که این قضایا در نهادهای امکانهای عدلی و قضایی البته مورد پیگیری قرار گرفته. قضایایی که مراجعه کرده نه تنها از کابل بلکه از ولایات مختلف دیگه کشور مانند دایکندی بوده، لوگر، پروان، میدان وردک، بامیان، غزنی، هرات، اروزگان، کاپیسا، هلمند، کندوز، بلخ، پکتیکا، ننگرهار، بغلان، این ولایت هم در بر میگیره که به دفتر صاحب کابل مراجعه کرده و ما تلاش کردیم که به این قضایا رسیدگی صورت بگیره.
درست. موضوع مورد بحث ما فرار از منزل خانما و دختر خانما است. آیا گفته میتونین که چرا به چی هدف خانما از منزل فرار میکنن؟
اهداف مختلف داره البته. مثلا از امی آموری که قبلا ما تذکر به عمل آوردم تقریبا 23 مورد از این فرار به منظور تفریق بوده. هدفش از این تفریق به این هدف بوده که چون در خانواده، در محیط خانواده اینا بی سرنوشت بوده یا یکی مورد خشونت قرار می گرفته یا یکی مورد خشونت های اقتصادی قرار داشته، خوب دلایل مختلف داره. تقریبا 19 مورد از این سبب خشونت های شدید خانوادگی که میشه اینا مورد لتوکوب قرار می گرفته، مورد آزار و اذیت قرار می گرفته یا توهین، تحقیر قرار می گرفته مراجعه کردن به کمیسیون. تقریبا 17 مورد از این به قصد ازدواج بوده، چون خانواده ها اجازه نمی دادن که با شخص مورد نظرشان ازدواج بکنه، آیا که قبل از اکمال سن قانونی اینا را مجبور می ساختن که با فرد طرف مقابل که خواست خانواده بوده اینا ازدواج بکنن، آیا که اینا را ادامه تحصیل نمی دادن یا به اجازه نمی دادن تا ختم بکنه و متاسفانه که اینا مجبور شدن که با فردی که بایشان هماهنگی داشتن یا به اصطلاح طرف مقابلشان با اونا ازدواج بکنن. به این سبب تقریبا 17 مورد از اینا به این سبب فرار کردن. یک مورد از این در رابطه به توهین و تحقیر بوده که از نهایت مشکلات بیش از حد
مجبور به فرار شده
که دلایل اکثر تزمی قضایا رهایی از خشونت و بدرفتاری های خانوادگی هست.
بله. شنونده عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
جمهوری هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل بره واره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب خانم سپر، زمانی که یک خانم از خانه فرار میکنه چی پیامدهایی را در پی داره و همچنان سرنوشت امی زنان و دختران به کجا می انجامه؟
بازم تشکری میکنم از شما. در رابطه به این مسئله باید یادآوری کنم که طی سال 97 به تعداد 93 قضیه که فرار از منزل البته در کمیسیون مستقل بشر افغانستان ثبت شده بود، قربانیان فرار از منزل با هدف رهایی از خشونت و سامانی های موجود در خانواده ها عزیزان خود را ترک کرده و فرار میکنن که اکثرا این قضایا به تعداد سه مورد از این البته ادغام مجدد شده که بالاخره در اثر تلاش های کمیسیون کوشش کردیم که 23 مورد از این ما دوباره به خانوادهشان نظر به خواست شاکی هم البته من نظر گرفته شده دوباره مدغم بسازیم و تعداد 16 مورد از اینا البته بی سرنوشت هست هنوز هم در مرکز این مایوی قرار داره و تعداد 14 مورد از این شدیدن زیر تهدید هست و 12 مورد از این دیگه تحت مراحل قرار داره که هنوز هم قضایای از اینا در نهادهای عدلی و قضایی تحت کار هست. در رابطه با قربانیای مدغم شده میشه که یادآوری بکنیم که کسایی که مشکلات داشتن به تعداد قضایایی که قبلا هم تذکر دادم 2 نفر از اینا نامزدهای اجباری بودن، 8 مورد از زیرهایی از خشونت بوده، 3 موردش خان تفریق بوده که به کاکای خود باز تسلیم شده، 1 مورد از اختلال دماغی بوده به پدر خود تسلیم شده، 4 مورد از ممانعت از انتخاب همسر بوده که به برادر خود تسلیم شده، 1 مورد از ممانعت از دید بازدید اقارب بوده که با مصالحه که صورت گرفته به شوهر خود تسلیم شده، 1 موردش هم از بی سرنوشتی بوده که با مادر و برادر خود تسلیم شده و تهدید بوده که به مادر خود تسلیم شده و دیگه که ممانعت از انتخاب شغل بوده که به پدر خود تسلیم شده. عاملین از این قضایا فامیل شوهر، خود شوهر در مجموع هستند که اینی موارد بود که خدمت شما ایراش.
درست. خب پیشنهادات کمیسیون به خاطر پیدا کردن راه حل ها در همچه قضایای فرار از منزل چی بوده؟ چی بوده است؟
تشکر. با در نظر داشتی اهداف فرار از منزل، پیامدهای فرار از منزل، جهت کاهش از این موارد فرار از منزل و حمایت های لازم از این قربانی ها به نهادهای و ارگان های که مسئول هستند ما چنین پیشنهاد داریم. اولی که مکان اولی خشونت ها از کوچکترین قشر یعنی خانواده ها آغاز می گرده که نیاز است که به خاطر بلند بردن سطح آگاهی خانواده ها در مورد منع خشونت علیه زنان برنامه های گسترده آگاهی دهی از طرق مختلف باید از گرفته شوه یا آگاهی داده شوه. دیگه ای که تعداد زیادی از همه قربانی ها که به دلیل عدم رعایت احترام خانواده ها به حق آزادی ازدواج و تشکیل خانواده ها اقدام به فرار کرده، از این سبب این افراد ازدواج آزادانه منع شده و یا وادار به ازدواج های اجباری شده. به این سبب هم باید از خانواده ها مطابق به قوانین نافذه کشور این مسائل مد نظر بگیره و تلاش بکنن که به خواستای مشروع جوانا ارجیت بده. و دیگه نهادهای عدلی و قضایی با قاطعیت باید به جرایم خشونت علیه زنان نام بکنن و عاملین خشونت باید از مورد مجازات مطابق به قوانین نافذه کشور مجازات بکنن و همچنان در رابطه به از اینکه همین کسایی که فرار میکنن به نزدیکترین فرد که مراجعه میکنه حتما پلیس هست، از پلیس تقاضا به عمل می که به طور مسلکی باید برخورد انسانی با همین قضایای فرار از منزل باید داشته باشن. مراکز حمایوی هم باید از در رابطه با حمایت از قربانیان کوشش بکنن که یک در حل و فصل قضایا و در رسیدگی به قضایا و یا که تفکیک قضایا با کاتگوریایی که وجود داره باید از به شکل منظم به شکل درست آنها را نگهداری بکنه و از آنها حمایت بکنه. و دیگه ای که به خاطر تسلیم دهی قضایا یک کمیته باید از تشکیل شوه که متشکل از وزارت امور داخله باشه، امور زنان باشه، سرانوالی باشه و کمیسیون استقلق بشر، مسئول خانه همن یا مرکز حمایوی وزارت عدلیه، چون در تسلیم دهی قضایا اینا رول بسیار اساسی داره که زورمندان دیگه نمیتونن که بالا از نافش فشار بیارن، یعنی یک تضمینی برای آینده این فرد قربانی وجود خواهد داشت.
بسیار زیاد تشکر خانم سفر.
خواهش میکنم. سلامت باشه.
شنونده عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد علا یارو مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، در مورد توریسم، گردشگری یا سیاحت چی میدانید؟
چون ما سفر نکنیم تا که نبینیم، تا معلومات نگیریم، یقیناً که ما نمیتونیم رشد تکاملی خود داشته باشیم.
سیاحت چی اهمیتی دارد؟
امروز به اساس همین طبیعت، به اساس همین محیط و اجتماع، اینا تونستن تکنولوژی را اختراع بکنند.
سیر و سیاحت در افغانستان تا چه حد تغییر کرده است؟
بالاتر از 300 هزار نفر یا 200 هزار نفر خارجی از افغانستان دیدن میکردن، می آمدن با خاطر آرام می رفتن و ساعات سیاحتی دیدن میکردن، اما متاسفانه جنگ همه چیز از بین.
امروز در همین باره بحث میکنیم. در شروع در مورد پیشینه سیاحت و تجلیل از روز جهانی توریسم توضیح می دهیم، بعدن از اهمیت سیاحت میگوییم و نظریات افراد مسئول را که در این بخش فعالیت میکنند نیز میشنوید. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. دوستان شنونده، ششم میزان برابر بود با 27 سپتامبر روز بین المللی گردشگری. امسال از روز گردشگری در افغانستان قسم تجلیل شد که سیاحان خارجی بنابر مشکل کرونا و قرنطین نتوانستند در آن اشتراک نمایند، اما مردم ولایت مختلف این کشور در محفلی که به همین مناسبت در پارک تیمورشاهی کابل برگزار شده بود اشتراک کردند. گردشگری یا توریسم به معنای مسافرت گفته می شود. موظفین توریسم اکثرا مصروف کسب و کار مربوط به جذب گردشگران، پذیرایی از آنان و سرگرم کردن آنها می باشند و کسی که گردشگری می کند به نام گردشگر یا توریست نامیده می شود. گردشگر می تواند در داخل کشور خود و یا خارج مسافرت کند. اکثر گردشگران بیش از هر چیز به آب و هوا، طبیعت و فرهنگ کشورها اهمیت می دهند. ثروتمندانی که توان مالی خوب دارند می توانند به جاهای دور سفر کنند و از جاهای تاریخی و آثار باستانی دیدن نمایند. احمد فردین زیایی، رئیس عمومی افغان تور، از پیشینه تاریخی توریسم یادآوری کرده می گوید:
انسان‌ها در مجموع امروز سیر تکامل خود کردند، ای البته کلش تجربهشان و تحقیقشان، مطالعاتشان از امکانات دنیا بوده و امروز به اساس همین طبیعت، به اساس همین محیط و اجتماع، اینا تونستن تکنولوژی را اختراع بکنن. اگر شما تاریخ مطالعه بکنید، زیارت مکه معظمه مردم پیاده می رفتن، بعدن با شتر می خواستن سیاحت بکنن، هجرت حضرت پیغمبر از شتر، از حیوانات استفاده کردن. قارا که به مرور زمان کش شد، هر قاره به یک زمان معینش انسان به اونجا مسافرت کرد تا قاره کش شد، یک کشور کش شد، یک قریه کش شد و زندگی اولیه بود. به مرور زمان رای مواصلاتی خود هر قاره ارزیابی کردن که از طریق زمین موتر فراهم بکنن، نقشه جهان به وجود آمد. بعد از حیوانات ترانسپورت ابتدایی به وجود آمد، وسایل به وجود.
در افغانستان ضمن این که ادارات دولتی و وزارتخانه ها در بخش توریسم مسئولیت دارند، بیشتر از 1200 شرکت خصوصی نیز در این عرصه فعالیت کرده که توانستند در رشد گردشگران داخلی و خارجی مؤثر واقع گردند. این که گردشگری چی اهمیت و ارزش دارد باز هم در این باره از آقای زیایی:
گردشگری اهمیت بسیار خود داره در زندگی روزمره انسان ها، چون ما تا یک محیط، تا یک اجتماع سفر نکنیم، تا که نبینیم، تا معلومات نگیریم، یقینا که ما نمیتونیم رشد تکاملی خود داشته باشیم. شناخت با فرهنگ کشورها، شناخت با محیط کشورها، شناخت با مردم، تامین روابط. وقتی ما نریم به بدخشان سفر نکنیم، یک پکتیاوال ما چطور میفهمند که افغانستان زیباست؟ چطور میتونیم طبیعت ما دیدن شود؟ در بخش طبیعت میبینید رشد تکامل خواهد کرد. البته همین شناختی که از محیط دیگه داشتن، از فرهنگ دیگه داشتن، از مردم دیگه داشتن، این باعث شده که امروز با می سیر گردشگری اطراف و قریه ما از فرهنگ و زندگی مردم شهری باخبر شدن و مردم شهر ما از زندگی اطراف و محیط باخبر شدن و آگاه شدن.
یکی از جاهای مناسب برای گردشگران نمایشگاه ها می باشد که با تماشای اشیا و اجناسی که در آن به نمایش گذاشته شده می توانند با فرهنگ آن کشور آشنا شوند. همکارم شمیلا جاوید گزارش کوتاهی را از تدویر یک نمایشگاه صنایع دستی که به مناسبت روز توریسم در کابل دایر شده بود تهیه کرده است که توجهتان را به شنیدن آن جلب می کنیم.
چه
شنوندای عزیز سلام تقدیم میکنم. ما اکنون در پارک تیموشایی شهر کابل، جایی که امروز از روز توریسم یا گردشگری تجلیل به عمل آمده، قرار دارم. قسمی که دیده میشه در این محفل تعدادی از مسئولین وزارتخانه ها به خصوص وزارت اطلاعات فرهنگ اشتراک کردند ضمن سخنرانی در مورد نقش توریسم و اینکه کدام اقداماتی را در این عرصه فراهم ساختند صحبت کردند. یک نمایشگاه صنایع دستی هم در اینجا تدویر شده است که اکثرا در این نمایشگاه صنایع دستی زنان مثل زیورات، لباس های محلی، بوت و دستکاول و محصولات خوراکی که نماینده از فرهنگ این کشور میکند به نمایش گذاشته شده. خب میشه شما خودم معرفی کنین؟
من نثار زایی هستم، رئیس شرکت فردوس که دو بخش کار میکنیم، هم دو بخش مواد غذایی، هم دو بخش صنایع دستی.
امروز چی چیز آوردین به نمایش در این نمایشگاه؟
ما که من صنایع دستی مثل بود، کفش و یک دستکاول اینا را آوردیم با مدیر روز که خانم‌ها خوش دارن.
صنایع دستی فعلی تا سابق چقدر تفاوت کرده؟
تفاوت خیلی زیاد شده، به خاطر که قبلا نکست علاقمندی صنایع دستی نداشته، زیادتر از چینایی و دیگه و دیگه خریداری میکرد، ولی حال خانم‌ها و آقایان خودشان هم روی آورده در صنایع دستی.
قسمی که دیدم میشه دستکاول و بوت و بکسک‌های دستی باید همش به شکل توریستیس کی دیزاین داده ای رفت؟
ما خود ما نظریه مردم هم بودک دیسکاولا که انتخاب کردیم که رنگ رنگ ده ای کار شده، این میتونه در هر نوع لباس ها استفاده کنه و مدی روز است.
قبلا قسمی که گفته میشه توریستا و سیاهان گردشگرای خارجی هم میامده همچو نمایشگاه اشتراک میکردن، چقدر موثر بود قبلا که خارجی ها میامده از پیش شما خریداری میکرد؟
قبلا خوب بود، ولی حال زیادتر توریستا به خاطر همین ناامنی و اینا در این نمایشگاه شرکت نمیکنه، ولی باز هم مشتریای خود ما استقبالش خوب است.
بسیار زیاد تشکر
از شما همچنین.
خب قسمی که من میبینم اینجا یک تن از آقایان هم مصروف دید و بازدید از این نمایشگاه و صنایع دستی است، میخوام نظر از اونا رو بپرسم. خب شما میشه خود معرفی کنین؟
اسم من نورمحمد حسن خیل.
خب چطور یافتین این نمایشگاه را؟
این نمایشگاه خو فرهنگ اصیل افغانی را تمثیل میکنه. این نمایشگاه که جا جوشته به مناسبت روز جهانی توریسم یک گام بسیار موثر و خوب و دویمی که این تشویق صنایع دستی ما و صنعت نمایشگاه بسیار روش کرده، تنوع داره، انواع مختلف از عرق ریزی هموطنان ما خوشن زنای ما هست، ما باید دیگه هم تشویق کنیم و بسیار یک گام خوب و پر منفعت برای تجار پیشه زنای ما است. خواهش میکنم.
در امتداد لحظه ها در این برنامه واقعات تاریخی، هنری و فرهنگی مردم برای شما ارائه می گردد. با رادیو آزادی باشید.
افغانستان با داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب، مناظر طبیعی زیبا و تاریخ کهن، یکی از کشورهای مهم برای جذب گردشگران محسوب می شود. زیبایی های طبیعی، میراث های فرهنگی، تاریخ کهن، راه های ترانسپورتی قدیمی از جمله راه ابریشم، موزیم ها، باغ ها و پارک ها از جمله جاذبه های قابل توجه گردشگری هستند که افغانستان هم با داشتن چنین صفات توانسته تا حد توجه سیاحان خارجی را به خود جلب نمایند. این که صنعت گردشگری در افغانستان نسبت به قبل تا چه حد تغییر کرده و دولت به خاطر تشویق صنعت توریسم چی کارهایی را انجام داده است، همکارم شمیلا جاوید با محمد رامین عتیق زاده، رئیس تحقیق انکشاف و بازاریابی توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مصاحبه ای را در این ارتباط انجام داده است که در این بخش برنامه تقدیم می‌گردد. آقای عتیق زاده در آغاز گفت:
زمانی که آرامش در افغانستان بود، ما سیاح داشتیم بالاتر از 100 هزار نفر یا 200 هزار نفر خارجی از افغانستان دیدن میکردند، می آمدند با خاطر آرام میرفتند و ساعات سیاحتی دیدن میکردند. اما متاسفانه جنگ همه چیز از بین میبره، ولو که جنگ کوتاه مدت باشه یا دراز مدت باشه، ولی افغانستان متاسفانه یک جنگ دراز مدت اینجا سپری کرد. اما بازم تلاش ها صورت گرفت که تقریبا 15-16 سال است که دوباره توجه بری صنعت صورت گرفته و در سالهای اخیر ما شاهد برنامه های بیشتر در این بخش بودیم و انشالله برنامه خوبی هم در روی دست داره.
خب گفتم میتونین که امی تدویر نمایشگاه امروز که شما مسئولیتش دارین چه ارتباطی به توریسم داره؟
27 سپتامبر روز جهانی توریسم است و امروز این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی توریسم راه اندازی شده و شما خوبتر میفهمین که صنایع دستی یکی از بخش های توریسم است. در این نمایشگاه شما میبینین که فراورده های داخلی افغانستان، مثلا اهم چیزای از این که در اینجا شما میبینین، یعنی فراورده های صنایع دستی خود افغان ها هست.
غیر از این صنایع دست دیگه کدام جاها، کدام منابع توریستی داره افغانستان؟
افغانستان 34 ولایتش دیدنی است. شما ولایت نورستان را ببینین، یکی از زیباترین ولایت های افغانستان است. بدخشان را ببینین، بامیان را ببینین، ننگرهار را ببینین. هر سمت یا هر سوی افغانستان جاذبه های خاص خود داره. هر ولایت ما جاذبه سیاحتی خاص خود داره. ما خاطر ترویج پارک های ملی یا انکشاف پارک های ملی 16 ساحه را زیر نظر داریم. ان شاء الله سر از او کار جریان داره. در مناطق مختلف کشور ساحاتی است که واقعا دیدنی و جذابیت خاص داره، اما متاسفانه فراموش شده بود. ما میخوایم اونم را دوباره بر مردم به عنوان پارک ملی که نورستان هم یکی از او بخشا بود، نمی بخشارم و خیر اعلان بود.
سیاحینی که در افغانستان میآید و دیدار سیاحین از مناظر طبیعی و آثار تاریخی افغانستان چقدر به اقتصاد کشور مؤثر است؟
اقتصاد منطقه زمان رشد میکنه که اقتصاد فامیلی قوی باشه. طبعا سیاحت به اقتصاد نقش اساسی داره و اگر میخوایم که به پای خود استاد شویم، توریسم تان حمایت بکنین، از توریست حمایت بکنین تا به خیر به پای استاد.
محمد رامین عتیق زاده بود که در مورد صنعت توریسم یا گردشگری صحبت کرد. با امید این که افغانستان بهترین مکان برای سیاحان داخلی و خارجی گردد، این برنامه را اختتام می بخشیم. خداوند حافظ و نگهدارتان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.